بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم قبل از ورود به بحث تعارض مستقر که در دو مقام میخواییم صحبت کنیم، دو امر ذکر کنیم. امر اول راجع به مرکز تعارض بود که دیروز گفتیم. فقط یه تعلیقه هستش نسبت به بحث دیروز که این تعلیقه رو دیروز فرصت نشد. این مطالب رو که دیروز گفتیم این مبتنیست بر چی؟ بر حجیت قطع. وقتی میگیم سند این دوتا دلیل قطعی باشد یا سند یکی قطعی باشد، این مبتنیست بر حجیت قطع، یعنی قطع حجت است، یعنی منجز است و مؤثر است. اما اگر ما حجیت قطع را اصلا کلن قبول نکردیم، بلکه گفتیم قطع مثل احتماله، هیچ فرقی با احتمال نیست. همون گونه که اگر احتمال به تکلیف فعلی تعلق بگیره اون تکلیف یسیر و منجزن، تکلیف مقطوع هم یکون و منجزن از باب منجزیت قطع. احتمال مذارت ما از باب منجزیت احتمال دیگه این مطالب نمیاد. یعنی ما اگر دوتا روایت داریم، یک روایت اول قطع داریم به صدور این کلام از شارع مقدس یا از امام معصوم، این قطع داریم. دومی رو قطع نداریم و فرض کردیم که این قطع ما منشأی نداره که اون منشأ حجت باشه. ما با این خبر مقطوع معارضه خبر ظنی میکنیم. من گفتم آقا من از نورانیت این کلام برام قطع پیدا شده که این کلام چیه؟ کلامی صادر از معصوم. خب من وقتی این کلام رو ملاحظه کردم، متن این کلام یا مفاد این کلام یا هر دو برای من افاده قطع کرده و این منشأ منشأ نوعی نیست، منشأ شخصی است. ما با این کلام، با این روایت معامله روایت چی میکنیم؟ روایت ظنی میکنیم.
در سیره اینطور هستش که
بله، در سیره اینطوره. یعنی کلن حالات روانی یک انسان اگر اون حالت روانی مستند به یک منشأی باشه که حجت، اون منشأ حجت. مثل این که من از یک شیاعی به قطع رسیدم، اون شیاع حجت. اما اگر منشأش چیه؟ یه منشأ شخصیه، منشأ روانی فرده. در سیره اوغلا اون قطع کلا قطعه.
نه، منظور این که دائما ما گفتیم که اماراتی که ما زمین و چیز قطع و خلافش داشته باشیم، امارات حجت نیست. در سیره اوغلا ولی اینکه این قطع را حجت نمیتونن. اما از باب اینکه اتخاب طرف مقابل از حجت میدازن باز اون فایده را داشته باشن.
اینه ببینید، با این قبلا میگفتیم، بعدا اتصیحش کردیم. گفتیم این که قطع برخلاف داریم این دو قسمه، تارتن قطع ما قطع شخصیه و تارتن قطع نوعیه. اگر قطعی که برخلاف مفاد این روایت داریم شخصیه، ما در این صورت اون روایت بر ما حجته. اما اگر قطع ما نوعی باشه اون روایت حجت نیست. یعنی هیچ روایتی، هیچ اماره‌ای با قطع نوعی به اعتبار منشأش تعارض نمی‌تونه، یعنی ما تعارض مستقر نداره. همیشه چیه؟ همیشه اون مقدم میشه.
با اینکه اون منشأ قطع هم نوعیتش اونم حجیتش جعلیه.
بله، همه چیز حجت ها همه جعلیه.
بله، بله،
اونم جعلیه. ولیکن گفتیم در سیره هیچ وقت یک اماره ای با قطع نوعی طرف معارضه واقع نمیشه. قبلا میگفتیم با قطع، بعد یه اصلاحیه بزنیم گفتیم قطع نوعی.
بازم اصلاحیتش با منشأ
قطع نوعی که میگیم به اعتبار منشأش اونم. وقت برای این که راحت تر باشه میگیم اگر قطع نوعی باشه اون اماره حجت نیست. قطع من قطع نوعی باشه. نه خیلی وقته گفته بودم، اشاره کرده بودم.
شما دارید دو بیان من دارم. یکی اینکه اون قطعی که مشهور میگفتن، اما میگیم قطع نوعی مقصود بوده.
نه، اینو نمیگیم. میگیم مراد مشهور از قطع قطع جامع بین قطع شخصی و نوعی.
مشهور بگیم اینو بوده. نه، ارزم اینه. یک بیان شما این بودش که حرف مشهور که میگفتن قط چه شخصی چه نوعی، اون نه اون مناشه و قطعی در واقع که اون قطع نوعی میشه.
اونا اصلا کاری به منشأ قط نداشتن. اونا اصلا کاری به منشأ قط نداشتن. میگفتن قط یه اعتقاد جزمیست. یه اعتقاد جزمیست. اگر برای کسی حاصل بشه این قط عقلا حجت منجز و مؤثر
برای شخصی باشه.
مطلق قط.
و از آنه یکی از اون حرف دست برداشته شد گفتیم مناشه قط اسمش هم از اون قطع نوعی که دقیقتر یا همون مناشه قطع دیگه دقیقتر،
یعنی منشأ قطع نوعی حجت در واقع.
چون باز دوره اینجای بیان بودش که به همون مناشه قطع نوعی قطع شخصی هم همراهش باشه، یعنی به همین که باز خود شما قطع هم بیاره اون مناشه هم باشه.
بله اصلا اصطلاح قطع نوعی در قبال اون اصطلاح مشهوره قطع نوعی، یعنی قطع خود قطعی که یک شخص پیدا میکنه، یعنی قطع من قطع شما بر دو قسمه. این قطعی که شما به یه مطلب پیدا میکنی خود این قطع بر دو قسمه.
بریم این نبود کلام ان اون نتیجه که وارستی مثلا خود قطع شخصی درش اصلا نیست، فقط اون مناشه قطع نوعیه.
کلا قطع و حجیت نداره. قطع حجیت چه قبول کردیم از باب حجیت احتمال. ما از کسانی هستیم گفتیم آقا تکلیف محتمل منجزه و تنها تنجزش رو مؤمن مولا از بین میبره.
درست میخوام که الان تو اینجا ما دو تا حرف میتونستیم بزنیم شما
تعلیق. الان یه خبری رسیده هست من قطع دارم که این کلام معصومه، قطع دارم که این کلام سخن و سخن معصومه. که من که ادعا کردم در پاره از ادعیه در پاره از روایات ادعای قطع کردن که این کلام لا یمکن الا ان یکون صادرن من المعصوم. خب ما میگیم آقا این قطع شما یا شخصیه یا نوعیست. اگر شخصی باشه این خبر مقطوع این خبر مظنونه، هیچ فرقی نداره. حرف ما اینه.
از آنه که یه چیز دومی هم اینجا میشه گفت، این که ما مطلق قطع رو منجز میدونیم
از باب احتمال.
بله.
نه از باب قط قط به ما قط نه. هر جا که احتمال تکلیف فعلی رو بدیم اون احتمال گفتیم منجزه.
حالا اینجا سوال میشه که قط شخصی داره
به در مقابلش هم زن شخصی هم حتی امکان داره این قطعی که پیدا کرده در خبر نافی باشه ها، در خبر مثبت تکلیف نیست. خبر نافی تکلیفی که میگه لا یجب قصر الجمعه من قطع دارم به صدورش از امام معصوم.
من اونم تکلیف کسی که قطع شخصی داره و در مقابلش زن شخصی داره حالا زنش فرق نمیشه. این تکلیف این چی شخصی
فرق هیچی معامله میکنه با این دو تا خبر، معامله یه دو خبر زنی. یک روایت رو قطع داره به صدورش از امام، اما این رو التفات داره که قطع خودش قطع شخصی است. یعنی از منشأی حاصل شده که این منشأ چیه برای افراد مفید قطع نیست.
در واقع طریقش اینه که ما به منشأ رجوع کنیم، شاید حتی زنم نیاره اون منشأ.
حالا هرچی باشه اما این در اکثر افراد این منشأ مثلا بلاغت کلام، این از بلاغت کلام برش قطع پیدا شده که این کلام کلام معصومه چون کلام بسیار بلیغیه. و در اکثر افراد پیش فرض اینه که بلاغت یک کلام افاده قطع نمی کنه. پس قطع من به صدور میشه قطع شخصی. گفتیم ما با این خبر معامله چی میکنیم؟ معامله یه خبر زنی رو میکنیم.
فرض نستش که این خبر خبر ثقه نیست؟
مهم نیست که ثقه باشه اون زیادت قطعی شد.
خبر ثقه نباشه قطع شخصی هم حجت نباشه.
نه الان از این حیثش محل بحث ماست، از حیث قطعی بودنش. حالا فرض کنید خبر ثقه هم باشه.
نه خب خبر ثقه مشکلی نیست.
خبر اگه خبر غیر ثقه باشه وقتی که دائره تعارض داخل نمیشه.
داخل نمیشه دیگه اصلا حجت نیست
دیگه. نه الان میگم به این حیثش کار داریم که با خبر قطعیه به قطع شخصی همیشه معامله خبر زنی میکنیم. اگر مخبر ثقه باشه حجته، اگر مخبر ثقه نباشه فی نفس حجت نیست. خب این یه نکته ایست که در جلسه قبل پس این تعلیقه رو ما داریم. این بنابر این نظریه هستش که قطع در نظر مشهور حجت، یعنی منجز و مؤثره. یه حالت روانی ذهنیه.
جات این مفهوم در واقع ما همش نگاه میکنیم به مناشه دیگه که اسم مناشه میتونیم بگیم امارات.
نه، اون مناشکات امارات اصطلاحاً نیست. مثلا برای مثال شیاه، بخ این شیاه دو قسمه، تارتن این شیاه مفید قطع نوعیه، بخ این شیاهی که منتهی به قطع میشه، قطع نوعی میشه، این حجته. اما همین شیاه در جایی که منتهی به قطع نوعی نمیشه دیگه حجت نیست. اشکال نداره، شما اماره یکی از امارات رو بگیر منشأ القطع نوعی، اشکال نداره. اینو من حتی تو بحث گفتم یکی از امارات منشأ قطع نوعیه.
بدون وقت داستان کردن اینجا هیچ موقع قطع با زن تعارض نمی کنه، بخاطر اینکه تو خود امارات هیچ موقع تعارضی صورت نمی گیره.
چرا دیگه؟ وقتی ما این دوتا خبر رو با هم داریم میسنجیم، این دوتا خبر زمینه، هر دو خبر سقست پیش فرض، اما من از یک خبر برام قطع حاصل شده به قطع شخصی نه قطع نوعی، به صدور این کلام از امام معصوم، من الان چیکار باید بکنم با این خبر؟ اونا میگن دیگه این خبر رو به لحاظ سند مورد ما طرف معارضه نباید قرار بدیم. ما ها میگیم نه، طرف معارضه است.
حالا هم الان خود شما برید جلوتر، الان چیکار میکنید؟ شما باید برید سراغ امارات دیگه.
خب وقت بریم دنبال چی؟ دو تا خبر زنی، فرض کنیم ما در دو خبر زنی تساقطی شدیم، اینجا هم تساقطی میشه، میگیم نه این حجت نه اون حجت، هیچ کدوم حجت نیست. ما در خبرین متعارضین تساقطی شدیم.
اصل بنده این داشت کردم که شدید اماره شد طرفین، حالا هیچ موقع دیگه دوتا اماره در سیره و غلا، هیچ موقع دوتا اماره اصلا تعارض نمی کنن تو سیره و غلا، سیره و غلا هم میشه نسبت
به اون. یه بحث دیگری، وقتی میگیم تساقط، معنای تساقط یعنی عدم حجیت هر دوست، نه این حجته نه اون. وقتی میگیم این حجته یعنی فی نفسهی حجته، اون حجته یعنی فی نفسهی حجته.
نه اختلاف دیگه تساقط.
حالا فرض کردیم، فرض مونه، این یه تعریفه که مربوطه به بحث دیروزه. اما الامر الثانی، امر ثانی که بحث امروز ما، یعنی ادامه بحث امروز هست، اینه که ما گفتیم که در دو مقام میخواییم بحث کنیم. یکی مقتضای دلیل حجیت چیه؟ کلن ببینیم دلیل حجیت چیست. ما دو تا حجت داریم در اخبار، یکی حجیت ظهور، یکی حجیت سند. در حجیت ظهور اتفاق رأی هست، اتفاق نظر بین علمای ما هست که یک دلیل بیشتر نداره، اون سیره است. منتها اسم این سیره چیه؟ سیره عقلا هست. آیا سیره متشرعن بهش گفته میشه یا نه؟ در سیره متشرع دو اصطلاح داشتیم، اینه قبلا در بحث سیر توضیح دادیم. بنابر یک اصطلاح اینجا به سیره متشرع گفته نمیشه، بنابر اصطلاح دوم سیره متشرع گفته میشه. پس دلیل اعتبار و حجیت ظهور فقط یک دلیل، اون سیره است، کهش میگیم سیره عقلا و سیره متشرع در اصطلاح دوم، نه در اصطلاح، چون در سیره متشرع دوتا معنا برش گفتیم. پس در واقع دلیل ما سیره عقلا هست و سیره متشرع. اما دلیل اعتبار سند چیه؟ دلیل اعتبار سند، ما هم قائلیم که دلیل اعتبار سند همون دلیل اعتبار ظهور، یک دلیل بیشتر نداریم، اون سیره است. پس بنابراین در دلیل اعتبار ظهور اتفاقه، اما در دلیل اعتبار سند اختلافه.
در این حسارش و در این که خود نفس اینکه
حالا بعد تو ادامش تو روشن‌تر میگم. ما قائلیم هیچ دلیل لفظی، دقت کنید، هیچ دلیل لفظی بر حجیت خبر واحد ما نداریم. چرا؟ چون به جهت این که اون ادله لفظیه که بهش تمسک میشه خودش چیه؟ خبر واحده. بله، فقط تنها دلیلی که گفته شده بر حجیت خبر واحد داریم مفهوم آیه نبع هستش. آیه نبع در سندن چیه؟ قطعی است. سندن قطعیه. خدمت شما عرض کنم که این سندش قطعیست. وقتی که سندش قطعی باشه، مفهوم آیه 90 در واقع مرکب از دو شیء، یک ظهور و یک سند. سندش که قطعیست، اما چیه؟ اما ظهورش باز حجیتش به چی ثابته؟ به سیره. پس بنابراین اگر در مفهوم آیه 90 باید بحث کنیم. پس دلیل حجیت ظهور منحصر به سیره است. در سیره دیگه سخن از اطلاق معنا نداره. که ببینیم آیا اطلاقی داریم که خبرین متعارض این رو بگیره، بلکه باید بریم سراغ سیره ببینیم که در سیره وقتی دو خبر متعارض داریم در سیره چه کار میکنن. اما اگر گفتیم مفهوم آیه 90 چیه؟ دلالت داره بر حجیت خبر واحد. میریم سراغ چی؟ اطلاق دلیل، اطلاق این مفهوم. تارتن ما بعد از اینکه قبول کردیم مفهوم آیه 90 دلالت میکنه، قبول کردیم، قبول نداریم، اگر قبول کردیم میریم سراغ اطلاقش. آیا اطلاقی داره یا اطلاقی اصلا نداره؟ بلکه اطلاقی زائد بر سیره نداره. پس باز دوباره باید بریم سراغ چی؟ سیره. اما دفعه قائل میشیم که اطلاق زائد داره. وقتی که اطلاق زائد داره این بحث اینجا شکل میگیره. تازه الان بحث شکل میگیره که مقتضای این اطلاق در خبرین متعارضین چیه؟
که نفسه امکان داره که یک لحظه برای
اعتکاز بخواد اطلاق بذاره. برای اشکال
نداره. اعتکاز ضعیفه؟
نه. به جهت این که این اطلاقی رو که میگن یا ارتکاز ضعیفه یا این ظهور قوتی داره که چیه؟ که میتونه شامل زائد و اوسع از اون ارتکاز هم بشه. قوت در ظهوره. پس بنابراین ما این بحثی رو که داریم الان ادامه میدیم با دو پیش فرضه که این دوتا پیش فرض تسلمیست نه قبولیست. فرض اول اینه که ما یک دلیل لفظی داریم که این دلیل لفظی دلالت داره بر حجیت خبر واحد و اون دلیل چیه؟ مفهوم آیه 90. پیش فرض دوم که
تسلم کسی بگه روایات
اونم
باز همینه دیگه.
خب در روایات چون خودش خبر واحده،
خب کسی بگه تواتر اجمالی داره.
خب وقتی گفتیم تواتر اجمالی داره دیگه خدمت رو عرض کنم به خبر ثقه کافی نیست. خبر ثقه عادل کاملا مثلا در حد اعلای وساقت و حد اعلای
معنوی
اونم اتاری میتونی بگه، هیچی را نداره اصلا. وقت عمدش اینه که در باب اخبار یه مشکلی که داره این نکته دومش قطعا تسلطنیه که اطلاق زائدش باشه. در آیه میشه با اطلاق زائد داره اما در اون روایت قطعا نمیشه با. نکته دوم اینه که این
اطلاق چطور از مفهوم و اطلاقش رو ثابت میکنید در این بر؟
نه، چون در کلمات محاوره ای امام میتونه یک امر خیلی عرفیه که در حد تایید عرفی دیگه لازم نیست بگه چه حدی، اما این چون کلام خداوندی هست این خصوصیت متکلمه، کلام خداوندی هستش لازم نیست که خداوندی مثل عرفی خودش در منزله عرف قرار بده، میتونه به کلمات مطلقی چیه القا کنه، چون کلام شارعه نه کلام انسان ها، کلام خداوندی است. آره، یعنی کلام کسی است که از سنخ عرف نیست.
عرف احتمال میده که چیز گفته باشه غیر اون چیزی که
بله، یعنی عرف این اطلاق گیریش در کلام خداوندی خیلی راحت تره اگه در مقام برن باشه ها، تا اطلاقات کلام انسان های متعارف. پس بنابراین نکته دوم که تسلمی است که این آیه اطلاق داره و اطلاقش اوسع از چیه؟ اون مقدار سیره.
یعنی
به این جد اولا آیه دلالت نداره، اولا آیه دلالت بر حجیت خبر واحد نداره، و اگر هم دلالت داشته باشه باز اینا میگیم در حد چیه؟ در مقام بیان نیست اصلا.
نه اصلا چرا نیاز داره که آیه شریفه رو ما اینجا داخل
کنیم؟
شبیه نباشه، فقط سیره باشه اینجا.
خب چیزی که بس اطلاق نیست، نه دیگه ببین تهدید سیره میکنی. دیگه بس اطلاق نیست.
ادامه داره. ما تا
اینجا این سراغ سیره.
سیره بکنیم اینجا
بعد. اینجا سراغ اطلاق دلیل. اینجا میگیم سراغ سیره. بریم در سیره عقلا یا سیره متشبه.
اگر بخوایم بحث از اطلاق بکنیم باید تسلمی بحث
کنیم. اصلا تو بحث از اطلاق حتما باید اطلاقی رو پیش فرض بگیریم. فرض بکنیم بعد بحث کنیم. و تنها اطلاقی که به نظر میرسه اطلاق مناسب تر از بقیه است این مفهوم آیه نبعه، که چون به آیه نبعه استدلال شده مفهومن بر حجیت خبر واحد، و هم این که اطلاق گیریش هم به نظر میرسه که اگر دلالت کنه اطلاقش مناسب تره.
پس این هم فقط عمل اول متناسب با مقام اول دیگه.
بله مقام اول فقط مقام اول که ما میخوایم بریم اگر ما بودیم و یک اطلاقی و اطلاق هم داشتیم مقتضای این اطلاق چیه؟ خدمت رو عرض کنم. پس بنابراین دو امر ما تسلم میکنیم وارد بحث میشیم، یکی اینکه یک دلیل لفظی داریم بر حجیت خبر، دوم اینه که اون دلیل اطلاقی داره زائد بر چی؟ بر سیره. حالا با توجه به این دو تسلم و مناسب ترین مثالش هم مفهوم آیه نبأ هستش. ببینیم آیا ما باشیم و آیه نبأ، دو تا خبر داریم متعارضه، یه خبر میگه یجب غسل الجمعه، یه خبر میگه لا یجب غسل الجمعه. ما باشیم و اطلاق آیه نبأ، از این آیه چی میفهمیم؟ نسبت به این مورد چیه؟ مورد جاییست که خبر معارض داره، یعنی نسبت به خبر یجب چون خبر واحده و نسبت به خبر لا یجب اونم خبر واحده. منتها این ویژگی این دو تا مثال، این دو خبر اینه که هر کدوم معارض داره. یجب یه معارض داره، لا یجب هم یک معارض داره. خب اینم امر دوم. پس امر دوم معلوم باشه یک امر فرضیه، یعنی بحث فرضیه، یعنی مبتنی بر دو مقدمه فرضی است. یه مقدمه اینه که ما دلیل لفظی داریم بر حجیت خبر واحد، در فرض دوم اینه که اون دلیل اطلاق هم داره، اطلاقی زائد بر چی؟ بر اون سیره. این نکته امر دومه. حالا که این دوتا امر روشن شد وارد باید بشیم در اصل بحث. مقتضا چیه؟ بحث این هستش که مقتضا قاعده اولیه یا مقتضا اطلاق دلیل لفظی سیره در ضمن مباحث بعدی روشن میکنیم.
فقط
اطلاق لفظی سیره بحثش روشنه، چون سیره تسلم کردن که در سیره عقلا هیچ کدوم حجت نیست. این تسلمیه، یعنی تسلم یعنی اتفاقیه، توافقیه، تسالمیه. خوب دقت کنید، ما هستیم و یک اطلاق دلیل لفظی و دو خبر معارض.
مقام اول
که میخواییم ببینیم مقتضی قاعدت الاولیه یا مقتضی اطلاق دلیل لفظی. اینه دقت کنید، ما هستیم و مفهوم آیه نبأ که میگه خبر و صحته یا خبر و صحته حجتون. ما ها از کسانی هستیم که گفتیم این آیه اولا دلالت نداره، اگرم دلالت داشته باشه مدلولش اینه که خبر و صحته حجتون. مشهور قائل بودن که دلالت نداره، مشهور بین متأخرین، اگرم دلالت داشته باشه میگه خبر و عادله حجتون. یه فرقی داریم ما در اون استفاده از آیه. ما گفتیم اگر آیه دلالت کنه نمیگه خبر العادله حجتون، میگه خبر الثقته حجتون. حالا با این توضیحی که دادم رو هم مختار خودمون آیه رو معنا میکنیم. آیه میگه
خبری. ها اینجا فسق خبری.
بله انجاءکم فاسقون فسق. یعنی انجاءکم مخبرون فاسقون فی اخباره، فاسقون فی اخباره یعنی غیر ثقتن فی اخباره. نه تو این بحث اصلا نداره. منتها اینجا وقتی خبر سقه سقه میگیم به اعتبار این که مفهوم آیه اگر دلالت بکنه آیه شریفه، دلالت میکنه بر حجیت خبر سقه نه بر حجیت خبر عادل. خب بنابراین فرض کردیم مفاد آیه این شد، مفاد مفهوم آیه شریفه اینه، خبر و سقط حجتون، این مفاد مفهوم آیه هستش، مفاد آیه هستش در مفهومه. خب ما دو تا خبر داریم، یه خبر میگه یجب غسل الجمعه و یه خبر هم میگه فرزن لا یجب غسل الجمعه. خب خبر و سقه یجب، خبر سقه است لا یجب، خبر سقه است. خب آیا این دوتا خبر هر دو رو میگیره یا هیچ کدوم رو نمیگیره؟ اگر هیچ کدوم رو نگرف اصطلاحا بهش میگن چی؟ تساقط. چرا بهش میگن تساقط؟ معنی اینه که اگر اون دومی نبود اولی رو میگیره، اگر خبر لا یجب بود نبود یجب رو میگیره، اگر خبر یجب نبود لا یجب رو میگیره. چون میخوان نشون بدن که یعنی لولا معارضه میگرفت، ازش تعبیر میکنن به تساقط، نه اینکه واقعا هر دو حجت میشه بعد از حجیت چیه؟ ساقط میشه. چون این تعارض داخلیه، تعارض داخلی در آیه 90 هستش. وقت معنی تساقط اینه که آیه 90 نه خبر یجب رو میگیره که میگه یجب غسل الجمعه، نه خبر لا یجب رو میگیره که میگه لا یجب غسل الجمعه. این یه احتمال در مسئله، این روش کنیم تساقط. مشهور چی شده؟ مشهور تساقطی شده. گفتن آقا اون اطلاق دلیل لفظی این دوره نمیگیره، به عبارت دیگه دلیل لفظی این دوره نمیگیره، به عبارت سوم اون دلیل اطلاق نداره. مقیدش یه مقید لبیست، به یک مقید لبی میگیم آیه شریفه نمیتونه اطلاق داشته باشه، خبر یجب و خبر لا یجب رو بگیره. به اون مقرینه عقلیه اون اطلاق مفهوم رو قید میزنیم. وقتی قید زنیم چی میشه؟ این میشه خبر و سقه حجتون الا ان یکون معارضن به خبر سقه. یا بگیر اینطور، خبر و سقه الذی لا یکون له معارضن حجتون، قید میکنه. این قید از کجا فهمیدیم؟ به یک قرینه عقلی
که همون تنافیه.
حالا میگیم اونا. پس بنابراین خدمت شما عرض کنم که بنابراین پس مفاد مفهوم آیه چی شد؟ خبر و سقه حجتون. بله؟ مفهومش اینه، مدلولش اینه. این مدلول در خبر معارض رو نمیگیره، قید میخوره لامحاله. وقت مفاد این آیه بون قرینه لبی این میشه، خبر و سقه الذی لا یکون له معارضون حجتون. پس خبر یجب رو نمیگیره. چرا؟ چون مصداق این آیه نیست دیگه. شد خبر و سقه الذی لا یکون له معارضون، لا یجب رو نمیگیره. چرا؟ چون مصداقش نیست. خبر و سقه الذی لا یکون له معارضون حجتون. خب چرا میگیم تساقط؟ از این عدم اطلاق تعبیر به تساقط میشه. چرا میگیم تساقط؟ چرا میگیم اطلاق نداره؟ احتمالات 5 تاست نسبت به خبری که له معارضه. 5 تا احتمال هست، یه احتمال ششم نیست. و تو این 5 تا احتمال هر 4 تا از این 5 تا احتمال محصور عقلی داره، ممکن نیست، محظور داره. چون ممکن نیست متعین میشه چی؟ این احتمالی که درش هیچ محظور عقلی نیست. این 5 تا احتمال رو باید بررسی کنیم. 4 تاش محصور داره و یکی از این 5 تا که پنجمی باشه هیچ محصوری نداره. چون اگر در این 5 تا احتمال 2 تا احتمال محصور نداشت میشه آیه مجمل. احتمال داره اون باشه، احتمال داره این باشه.
از اون بحثی که در ابتدای بحث تعارض مصرف فرمود که تعارض کشیده شو ادله حجیت بدون
دلیل حجیت، این اطلاق همین دلیل هستی
تناقضی که فرمودید اون یکی از محظورات هست،
یه موردش فقط یه مورد از نیست، چون اون یک مورد از 5 احتمال بود فقط ذکر کردیم. به غیر از اون یک مورد 4 احتمال دیگر هست. احتمال اول، این 4 تا احتمالی که درش محظوره به ترتیب باید بررسی کنیم. این 4 تا اگر ابطال بشه متعین میشه چی؟ میشه احتمال پنجم. به حسب تأمل بیش از این 5 تا احتمال نیست، یعنی احتمال 6 برایش فرض نشده، هست عقلی نیست، ولیکن عقل ما بیش از این 5 تا احتمال رو نرسیده. آره معتقدیم که یعنی احتمال دیگری نیست، کسی احتمال دیگر اصلا یک شکل بی‌معنا است، یعنی محتمل نیست، اما نه اینکه حصر بین ایجاب و سلب باشه.
نمیشه به ایجاب و سلب
برش، نه به ایجاب و سلب برنمیگرده. اگر برش کردیم خودمون درست کردیم. دقت بشه، احتمال اول اینه که هر دو رو بگیره، یعنی مفهوم آیه نبه هم خبر یجب رو بگیره هم خبر لا یجب رو بگیره. اگر هر دو رو بگیره مستلزم تناقضه، هر احتمالی که مستلزم تناقضه اون احتمال محاله. مثلا گفتیم وجود زید در این اتاق مستلزم تناقضه، مثلا زید موجود فی المسجد با این خصوصیت احتمال این که چیه؟ در این اتاق باشه، این مستلزم تناقضه. هر احتمالی که مستلزم تناقض باشه اون احتمال محاله، باطله. با این پیش فرض که چیه؟ تناقض محاله، استحاله تناقض را قبول داریم. خب حالا ببینیم چطور مستلزم تناقضه، این استلزام تناقضش از کجاست. دقت کنید دو تا خبر کی تعارض میکنن، کی تعارض میکنن که یکی از دو خبر منجز باشه یکی مؤذر باشه نسبت به یک تکلیف فعلی. ولی اگر هر دو منجز باشن یا هر دو مؤمن باشن که تعارض ندارن. پس یکی از این دو تا دلیل حتما باید منجز باشه، یکی دیگه از اون دو دلیل حتما باید چی باشه؟ مؤمن باشه. خب دلیل یجب و غسل جمعه گفتیم در مدلول التزامیش چیه؟ که یجب علیکه الیوم غسل جمعه، امروز غسل جمعه بر تو واجبه، این مؤمنه، منجز. اون دلیل مؤمن ما در مدلول التزامیش مؤمنه، لا یجب علیک غسل جمعه الیوم، امروز بر تو غسل جمعه واجب نیست، این مؤمن ماست، مؤثر ماست. خب منجز گفتیم معناش چیه؟ قضیه شرطیه است. معناش اینه ان کان هنا تکلیفون فهو منجز. معنای معذر چیه؟ معنای معذر درست عکسه، انکان هنا تکلیفون فهو غیر منجزه، اصابه نکنه به واقع. این اصلا معنای معجت منجز، معنای معذر. وقتی میگیم این خبر منجزه معناش اینه انکان هنا تکلیفون فهو منجز. معنای معذر چیه؟ این کانه هنا تکلیفون فهو لیسه به منجزه. معنی منجز چیه؟ استحقاق و عقوبته. خب استحقاق و عقوبت در معنی تنجزه. وقتی میگیم این تکلیف منجزه معناش استحقاق و
عقوبت تو اینجا میاد
دیگه. نه دیگه، اصلا خود تنجز معناش اینه، منجزیت معناش اینه، اما تنجز معناش استحقاق و عقوبت وصف تکلیفه.
تفسیر شما از حجت مفتنی برای این نیستش که تو تجری و شما حرام ند، تجری و بل حرام ندید.
ببینید در اونجا استحقاق و عقوبت بر مخالفت نیست، این یک تقدیر داره. اینجا امکان هنا تکلیفون فهوه منجزون، یعنی فانت مستحق قنلل عقوبت علل مخالفت. این قید علل مخالفت تو تجری دیگه نیست دیگه، اونجا مخالفت معنا نداره، یعنی علا مخالفت تکلیف. اینه گفتیم مراد استحقاق و عقوبت بر مخالفت این تکلیفه که منجزه به اصطلاح.
توی معذرش که معنا داره، توی معذرش که معنا داره،
اونجا اینه
اگر تکلیفی نباشه.
نه اینجا تکلیف هست در معذر،
اگر نباشه،
اگر نباشه دیگه اصلا معذر
نیست. من انجام نمیدم ولی نه به این خاطر که میدونم در واقع تکلیفی نیست.
نه اگر تکلیف نباشه دیگه معذر بالفعل نیست،
معذر هست دیگه،
معنی که بسنید در تکلیف نباشه.
من متجری هم کار انجام
شرطیه معناش اینه امکان هنا تکلیفون در معذر فرض تکلیف میشه.
اگه تکلیف هم نباشه جر تکلیف نکرده مولا،
اونجایی که معذر معنا نداره.
من به چی داری انجام نمیدم؟
نه معذر معنا نداره،
تکلیف نیست قبول نکردم.
نه تکلیف نیست تا تکلیف معذر بشه.
من نماز جمعه نخوندم در عصر غیبت، در واقع واجب نبود، ولی چرا نخوندم؟ نه به خاطر فحص از دلیل معذر،
نه ببینید شما در یه بحث دیگری پیش بینید. الان وقتی میگیم این خبر معذره معناش چیه؟ یه خبری آمده که میگه لا یجب و غسل الجمعه، میگیم این خبر معذره معناش چیه؟ ان کان هنا تکلیفون فهوه غیر منجزن، یعنی فانت لا تستحق العقوبه علا مخالفته.
در واقع غسل هم واجب نیست، ولی من این خبر رو هم ندیدم، من عقوبت دارم یا نه؟
میدونم این خبر معذر نیست، معذر نیست این خبر.
معذر من چی بوده که متجرین استحقاق عقوبت نداشته باشن؟
او احتماله، چون احتمال تکلیف رو میدادم و قصد نکردم، فقط برای چیه تجری؟
احسن همینه.
اما نه بحث همه خود معمل داریم، بحث وقتی میگیم این خبر معذر معناش چیه؟ معنی این معذریت این خبر، شما بگیم اونجا استحقاق و عقوبت هست بله هست، اما بحث معذری در کار نیست. وقتی میگیم این خبر معذره معناش اینه امکان هنا تکلیفون فهوه غیر منجزه، اگر تکلیف باشه منجز نیست، اما اگر تکلیف نباشه صالب انتفاع موضوعه.
اگر تکلیف نباشه معذر من چیه؟ من متجری،
من متجری متجری نیستم دیگه،
من قصد جمعه نکردم به خاطر اینکه مثلا مرتکب حرام بشم و در واقع واجبم نبوده.
میدونم من مستحق عقوبتم نه از باب منجز، از باب تجری. تجری منجز و معذر همیشه نسبت به تکلیفه، از باب تجری مستحق عقوبت.
نه الان بحث اینجا که ما یه بایی از باب تجربی مستحق عقوبت میشیم، درسته تو همون جا هم معذر منجز معنا داره، یعنی دیگه تجربی حساب نمیشه.
ببینید تجربی مخالفت با منجزه بدون وجود مؤمن، اما معصیت مخالفت با تکلیفه.
الان من احتمال میدادم،
احتمال میدادم وجوب قصد جمعه ره و قصد نکردم، اما در واقع هم واجب نیست. من متجریم نه به خاطر مخالفت با تکلیف، چون با حجت مخالفت کردم با منجز. این خبر احتمال منجزه، منجزه معناش چیه؟ از یه شرطیه است، یعنی لو کان هنا تکلیفون لکان منجزا، لو کان
بس معذر هست برای که فیلم واقع بود
منجز، احتمال
منجز هست
با این تکلیف
در
بین
نیست.
بله احتمال منجزه، منجز خودش از این شرطیه است.
پس دونست شدی شو خواهر
در وجود در منجز صدق قضیه شرطیه لازمه، نه صدق قضیه حملیه.
فرمودی اگر تکلیف داشتی منظر نیست، فرمودی
نه ایشون میگم که من اگر مخالفت کردم این استحقاق و عقوبت هم بر چیه بودیم سخن از معذر نیست، به خاطر چیه؟ به خاطر مخالفت نیست، به خاطر تجریه. اما در منجز و معذر نسبت به تکلیف فعلی همیشه این مستلزم تناقضه. تناقض رو توضیح بدم. خب تناقض یه خبر میگه یجب، پس این قضیه شرطیه صادقه. قضیه شرطیه چیه؟ لو کان هنا تکلیفون فهو منجز. خب اون قضیه دوم که میگه لا یجب، فرض که اونم معذره، روایت دوم، خبر دوم، اونم معذره. معذره یعنی چی؟ یعنی نقیض اون قضیه شرطیه، اونم صادقه. میدونیم که در قضیه حملیه تناقضشون به سلب و ایجابه، در قضیه شرطیه به سلب و ایجاب جزائه. اون قضیه معذره حقیقتا یعنی چی؟ یعنی لو کان هنا تکلیفون لم یکن منجزه. آره این زبنن دارن اون بیان دیروز رو که یه تقدیر میگفتم، این نکته رو غفلت کرده بودم، احتیاج به یک تقدیرم نداریم حتی. این خوش مستلزم تناقضه، چون لازم میاد که یک دو قضیه متناقض هر دو صادق باشه، میشه اجتماع نقیزه. این نمی که دلیل بود
که در تقدیر دوم هم نمیگیره،
بعد که در هیچ تقدیر نمیگیره،
در هر دو تقدیر تناقضه.
بعد تناقضه، چون در هر دو، این که دیروز گفتم غفلت کرده بودم. پس بنابراین این عنایت کنید، اگر دلیل حجیت یجب رو بگیره، پس این قضیه شرطیه صادقه. لو کان هنا تکلیفون لکان منجزا. اگر دلیل حجیت اون روایت دوم رو بگیره که میگه لا یجب، نقیض قضیه اول اونم صادقه. نقیض قضیه اول چیه؟ لو کان هنا تکلیفون لم یکن منجزا. میشه تناقض. هر احتمالی که مستلزم یک تناقضه، اون احتمال چیه؟ باطله. اون احتمال محاله.
اینجا احتمال شموله اون دلیل حجیت دو تا روایت
هست. هر دو رو معن بگیره. اگر بخواد اطلاق داشته باشه، لازمه این اطلاق تناقضه.
تناقض در دو قضیه شرطیه.
در دو تناقضه که در دو تا قضیه متناقض شرطی هر دو باید صادق باشن. دیروز میگفتیم که اگر در واقع تکلیفی باشه، ما رفتیم سراغ خود تکلیف. تکلیف هم منجز باشد هم نباشد، این تناقضه. اما اگر در واقع تکلیفی نبود، دیگه تکلیفی نیست که بخواد هم منجز باشد و هم نباشد، اینجا احتیاج نداریم بود تکلیف کنیم. در خود قضیه تناقض واسه
درست بوده، نیازی بیشتر
بله درست بود، مطلب درست بود، نه اینکه درست بود، اون درست بود، بلکه احتیاج نداریم به اون مطلب. یعنی لازم نیست بریم سراغ خود تکلیف فعلی، بریم سراغ چی؟ دوتا قضیه شرطیه. اینجا
یه چیزی اضافه شد به دیروز.
بله اضافه شد،
نباشه باز تناقض،
باز تناقض هست. چون دیروز میافتیم سراغ تکلیف، فقط تناقض در فرض تکلیف فرض میکردیم.
فرمودید که اگر اینها به لحظه شرطیه
باشه
دلیل حجیت میگیره این
کارا، گفتیم به دلیل شرطیه گرفتن میگیره. اینجا خود تناقض در دلیل شرط در شرطیه شد.
دیروزم
نه تناقض نبود، دیروز دقت کنید، دیروز این مثال زدیم، گفتیم این دو تا قضیه هر دو صادق. لو کان زید و حمارا لکان ناحلا، این قضیه صادق، این قضیه هم صادقه. لو کان زید فرسا لکان ساحلا.
نه نسبت به قصه جوه فرمایید،
نه دیگه مثالی که زدیم تو این طور مثال رو زدیم،
نه تو همون مثالی که فرقه دو با اون پاسی برم بفرم،
نه در اونم اشکال نداره که لو لم یکن بود اونجا، اونجا به این طور میگفتیم، اونجا میگفتیم لو کان هنا تکلیفون لکان منجزن. اما لو این در
واقع تکلیف نباشه،
آره، اما وقت در همون یجب میگفتیم، در باز در یجب، لو لم یکن هنا تکلیفون لم یکن منجزا، این هم گفتیم اینطوری مثال میزدیم تو قضایا، لو کان هنا تکلیفون لم یکن منجزا،
این مال لایجب بود،
نه مال یجب بود. وقت در لایجب چی میگفتیم؟ میگفتیم لو کان هنا تکلیفون لم یکن منجزا، اما فرضش نمی کردیم در حال اجتماع هر دو قضیه، این دو قضیه میگفتیم فی نفسه درسته، اما در فرض تعارض فرض نمی کردیم. در ما نحنفی این دو تا قضیه شرطیه، ما متناقضن. حجیت دلیل خبر یجب چی میه؟ لو کان هنا تکلیفون لکان منجزان. حجیت لایجب معناش چی میشه؟ لوکان هنا تکلیفون دم یکون منجزا، لازمش صدق دو قضیه متناقضه. و چون این احتمال مستلزم صدق دو قضیه متناقضه، این احتمال محاله.
چه تکلیف باشه
چه نباشه هیچ فرق نمی کنه. پس دلیل حجیت یعنی اطلاق آیه 90 در مفهومش نمیتواند اصلا دو خبر متعارض رو بگیره،
چون
مستلزم تناقض، مستلزم محاله. خب این خدمت شما عرض کنم که
یک احتمال
توی پرانتز یه جمله رو من بگم، اینه تالشت نگفتم اما تو ذهنم بوده. ما اگر کسی تشکیک کرد در استحاله تناقض، این تشکیک در استحاله تناقض نه به معنای این هستش که در همه موارد تناقض ممکنه. مخاطب بگه که یعنی دلیلی نیستش که تناقض در همه امثلش محال باشه. ممکنه ما مثالهایی رو پیدا بکنیم که تناقض چیه؟ محال نباشه. اون نقضی رو که بعضی ها وارد کردن در استحاله تناقض، ناقضی رو که بررسی کردن در یک مثال بوده و این یک مثال نتیجه شده که اون قضیه کلی زیر سوال بره، نه به معنای این که در همه جا چیه؟
کلیت زیر سوال.
آره، مثلا برای مثال هم خدا باشه هم نباشه. پس بگیم اگه گفتیم این اشتباه نشه، یعنی این چند باره تو ذهنم بوده که به مناسبت بگم، اگر کسی برش تردیدی پیدا بشه، تشکیک بکنه در استحاله تناقض، یعنی در کلیت این قضیه تردید پیدا کرده، نه اینکه در همه جا چیه تناقض ممکنه. یعنی شما هم الان در روی این صندلی نشسته باشی و هم نشسته نباشی،
اینطوری که اون بعد برای استحاله تو جاهای دیگه یه دلیلی بیاره.
خب اینا دیگه دلیلی نیست، وجدان ماست. اما اینکه خود استحاله وجدانیه، وقت اگه شما بگین پس از کجا بفهمیم که این تناقض محاله یا ممکنه، ارجاع میدیم باز به وجدان. اصل استحاله وجدانیه.
اینا منات رو استحاله میدونستن.
نه، منات استحاله رو از کجا فهمیدیم؟
وجدان.
خب موارد رو هم به وجدان میفهمیم. وقت از شما سوال میگیم
که موارد دیگه بدون منات.
آره
شما دارید الان اینجا منات میدادم، ولی منات واقعی
فرق نمیکنه، چه تابع اخص مقدماته. شما وقتی منات بردین وجدانی کردین، حالا مورد رو وجدانی کنین، فرق نمیکنه چه شکلیه. آره این اشتباه نشه که خب بگیم این مبتنی است بر استحاله تناقض. نه، این مبتنی، این خیلی وقتا اشتباه میشه. فکر میکنم کسانی که تردید کردن در استحاله تناقض، یعنی گفتن تناقض در همه جا چیه؟ ممکنه. نه، میخوام بگم تناقض در همه امثالش محال نیست.
این بیان اون وجدانه یا استحاله؟
کدوم بیان؟
در مورد استحاله.
نه، اون بیان دلیلی که ذکر کردن ناقض بوده.
استحاله دارد در همه
بر استحاله تناقض ناقضی ذکر کردن که در موردی ما به تناقض برخورد میکنیم.
میشه استقرار؟ خب میشه استقرار؟
نه، میخوام بگم این دلیل معناش این نیست، این مفاد این دلیل این نیست که تناقض در همه جا ممکنه.
نه، ارزمی که وقتی شما یه مورد رو پیدا کردید
اشکال نداره،
ممکن هست،
ممکن هست، معناش این نیستش که تناقض پس در همه جا ممکنه.
وجدان دست میدید؟
نه، وجدان نه نه نه، اون دلیل باعث میشه که وجدان اونو در همه امثله از دست نمیدی.
از دست میدی؟
نه.
شما در وجدان
فرض کنید الان روز است و الان روز نیست، وجدان ما میگه نمیشه. الان عدد 2 ضرب در 2 = 4 میشود، 2 ضرب در 2 = 4 نمیشود.
نه، وجدان ما نمیگه، چون وجدان اون نکتهشو نفهمیده.
اشکال نداره، ما
من نفهمیدم.
اشکال نداره، اشکال نداره، اشکال نداره. وقتی میگیم روز، معنی روز روشنه. یعنی چی؟ یعنی زمین موازی خورشیده.
نه، تا الان روشن بوده معنای روز.
نه، الان نه، الان که داریم میگیم روز، مرادمون اینه، یعنی به این معنا میگیم، نه به یک روز یک معنای دیگه بگیم. دو، آقا عدد 2 عدد 3 نیست. خب این هم عدد 2 هست هم عدد 2 نیست. اینا رو وجدان ما میگه. اون میخوام بگم این دقت کنین، اون ناقص اگر درستم باشه فقط ناحیه اینه که وجدان ما رو به صورت کلی از بین میبره، اما در امثله از بین نمیبره.
شما یه بیان میتونید اینو بفهمید که وقتی میگیم اجتماع نریز نمیدونم محال نیست، معناش عدم وقوع وقوع این داستان رو بیارید جلو. یعنی ما وقتی محال یعنی ناممکنه بوده.
خب ببینید اجتماع نقیزه، اجتماع نقیزه، خود اجتماع نقیزه مصادیق زیادی داره، مصادیق فرضیش خیلی زیاده. وقتی میگیم محال یعنی همه مصادیقش محاله، یعنی هیچ یکی از مصادیق فرضیش امکان وقوع نداره.
همینجا الان کسی میتونه بگه که من وجدان نمیکنم استحاله رو، ولی خارجاً هیچ موردی واقع نشده.
خب حالا اگه فرض کنید کسی ناقضی ذکر کرد و ما نتونستیم جواب بدیم، گفت آقا این مثالی رو میذارم برای اجتماع نقیزه، ما قضایایی داریم که این قضیه نس میتونید بگید صادقه، نمیتونید بگید کاذبه. خب شما میگید نامحال، وقتی این مثال رو ریز میشین اون کلیت وجدانتون از بین میبره، اما نه که در همه مثال ها از بین ببره. الان روز است و الان روز نیست.
آخه ما الان شما اینجا تصویر میکنم که ما اجتماع نریزه این رو از راه استقرار مثال ها وجدانش کردیم.
نه 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 عبه. اون یه بحث دیگره. این بحث اینه که ما وقتی که واقعا میگیم که چطور شده قائل به استحاله تناقض، ببینید مثال های استحاله تناقض بی نهایته، مصادیقش بی نهایته، اما همه مصادیقش یه فرضیه. ما چقدر استقرار کردیم و متوجه شدیم این مصداق این مصداق این مصداق در خارج موجود نمیشه.
استقرار حالت در حساب احتمالات بده که به ما این یقین رو داده، اون میتونیم درست
نه ببینید اون
چون بی نهایته مانعی
مطلب ببینید ما ببینید در واقع یه منشئی رو که داره الان از بارد این بحث این توضیح دارم که ما از کجا به این اعتقاد رسیدیم. بعد یک ناقضی که ذکر شده در بعضی از کلمات، این ناقض نهایتش اینه که چیه؟ اون کلی رو خراب میکنه، اما معناش این نیستش که ما نسبت به همه امثله چیه؟ وجدان اون از دست میدیم. اون وجدان
بلا دلیل داره
کلن
وجدان.
کلن ما معتقدیم که همه چیز رو به وجدان برمیگرده، چیزی دلیلی ورای وجدان ما اصلا نداریم. ما وقتی که وجدان استحاله تناقضی مثالی بر ما نقضی رو زدن و فرض که ما نقض رو نتونستیم جواب بدیم، ما دو تا وجدان داشتیم، یک وجدان کلی یک وجدان های جزئی. وجدان کلیمون از دست میدیم، اما وجدان جزئیمون از دست دیگه نمیدیم. این نکته رو برای این جهت گفتیم که کسی که خب این مبتنی برای این که ما قائل به استحاله تناقض بشیم، میگیم نه ولو قائل به استحاله تناقض نشیم تردید در استحاله بکنیم، در اون قضیه کلیه تردید میکنیم. این میشه معناش این نیست که تردید در همه افراد میکنیم، یه از مثال هاست که اتفاقا درش تردید نداریم که امکان هنا تکلیفون منجزون و امکان هنا تکلیفون لایکون منجزون، در این تردید نداریم، وجدان میکنیم. الحمدلله رب العالمین.